أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مبادی حکم تکلیفی بود، مبادی حکم تکلیفی. دوستان بحث مهمی است، یعنی از این جهت که بعدهای مرتب باید بهش سر بزنیم، ازش یاد بکنیم، دارای اهمیت. بعد یه جوری قسمت ها رو با ما بیاید که دیگه ابهامی در این مبحث نمانه. آقا ببینید، مبحثی که در حال حاضر میخواییم راجبش بپردازیم برمیگرده به ریشه ها. مبادی یعنی ریشه ها، ریشه های حکم تکلیف. که این دقیقا چیه؟ در جلسه قبل دانستیم که قضیه از دو مرحله تشکیل میشه، مرحله ثبوت، مرحله اثبات. خود مرحله ثبوت از سه عنصر تشکیل می شود: ملاک، اراده و بله اعتبار. بله. خوب حواس ها جمع. ما الان می خواهیم چی بگیم؟ الان می خواهیم بگیم دقیقا اعتبار از نگاه برخی همون حکم شرعی است. یعنی حکم شرعی آن چیزی است که در مرحله اعتبار محقق میشه. پشتوانه اعتبار عبارت است از ملاک و اراده. بنابراین ملاک و اراده میشن مبادی حکم تکلیفی. مبادی حکم تکلیفی. پس حکم خود چیه؟ اعتبار. چون وقتی اعتبار میخواد بکنه، یعنی قرار میدهد چیزی را بر ذمه کسی. حکم همینجا شکل میگیرد. اعتبار معناش اهم از حکم ها، اون اعتباری که اینجا مقصود هست از نوع حکم تکلیف است. آقا این دربه بندی زحمت خیلی سرستا میاد. خب من میخوام براتون یه مثال بزنم برای اینکه دقیقا روشن بشه این سه مرحله که تا الان خوندیم. ببینید دفقا، فرض بگیم یه پدری به عالم شدن فرزند خودش فکر میکنه، میبینه که مصلحت شدید داره. این مصلحت شدید میشه ملاک. عالم شدن فرزند فوق‌العاده مصلحت داره. همین مصلحت وقتی برای پدر روشن شد، در نفس پدر شوق شدید به عالم شدن فرزند ایجاد میشه. شوق میشه اراده. اراده همیشه محصول علم به ملاک. هر وقت مولا علم به ملاک حاصل کرد، در اثر این علم اراده در نفس شکل میگیره. حالا میخواییم بریم به مرحله اعتبار. جلسه قبل گفتم اعتبار یک عنصر ضروری هست یا نیست؟ نیست. جنبه نظم دهی داره. پدر میتونه همینجا از ادامه مرحله ثبوت انصراف بده بره مرحله اثبات. یعنی مستقیما به فرزند بگه که من اراده کردم تو عالم بشی. نه، اراد تو ان تکون عالما. یعنی از اراده خودش به فرزند خبر بده. وقت فرزند هم واجبه برش اطاعت اراده پدر کنه. این از این عقلا واجبه. اما پدر میتونه یه گام بره جلو، اختیاریه، میتونه یه گام بره جلو، مرحله اعتبار رو هم تجربه کنه به این شکل که ممکنه صلاح نداند که مراد خودش رو صریحا به فرزند بگه به هر علتی، یا احساس بکنه اثر نداره، یا ترسه اگر بگه فرزند از همین حالا موضع مخالف بگیره. ممکنه به هر علتی صلاح نداند مراد خودش رو به فرزند بگیر. وقت میاد این مرادش رو در مرحله اعتبار یک شکل جعلی بهش میده، مرادی که حقیقتا تکوینی بهش شکل جعلی از نوع اعتبار میده.
برای این که بتونه این مراد رو یک نظم و سامان بده. حالا خوب دقت بکنید. پدر میاد میگه آقا من بر ذمه خودم، این گفتگوی ذهنم و اعتبارها، من بر ذمه فرزندم وجوب شرکت در درس فلان آقا رو جعل میکنم. وقتی این مقدمه طی شد عالم میشه، حداقل نزدیک به عالم شدن. یا بنده بر ذمه فرزندم حرمت پرداختن به کارهایی که مانع تحصیل هست رو جعل میکنم. میتونه یه سری احکام جعل بکنه که مقدمه چی اند؟ عالم شدن. نظم که میگیم در اعتبار داده میشه به خاطر همینه. میتونه مولا طبق صلاح دیده خودش به اون مراد یک شکلی بده، شکل جعلی از نوع اعتبار، که بر اساس اون مکلف رو نزدیک بکنه به سمت اون هدف و مراد خودش. انتهای از فحشا و منکر غرض خداوند متعال. به جای اینکه رسماً به شما بگه انی اردت تو مثلا، اینکه از فحشا و منکر اجتناب بکنی، ان تجتنب من الفحشاء والمنکر، منتهی بشی از فحشا و منکر، میاد صریحاً اینو نمیگه. یا علیکم بالصلاح، شما رو امر میکنه به مقدمه انتها از فحشا و منکر. وقت میشه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. در مرحله جعل اتفاق نیست، مرحله اعتبار. خب یه عبارتی در کتاب هست میخوام توضیح بدم به همین مناسبت که این قسمت توش ابهام نداشته باشه. میگه و بعد از ذلک یسوق المولا ارادته سیاقتا جعلیتا من نوع الاعتبار. مولا شکل میدهد به ارادهش شکلی جعلی. اراده که تکوینی است در نفس مولا واقعا شکل میگیره، بعدن میگیم توضیح خواهیم داد، بهش شکل جعلی میدهد از نوع اعتبار. خوب دقت بکنید توضیح بدم من نوع اعتبار چیه، چی میخواد بگه. فقط ببینید جعل به معنای ایجاده، جعل ایجاد. ایجاد بر دو قسمه، جعل تکوینی به معنای خلقت و ایجاد حقیقی شی در عالم واقع، به میگن جعل تکوینی. یعنی خداوند متعال من و شما رو جعل فرموده است، یعنی خلق فرموده است. بیشتر از این مقوله تو فلسفه بحث میکنه جعل تکوینی. در مقابل جعل تکوینی چه جعلی هست؟ جعل اعتباری یا تشریعی، دو تا اسم داره. جعل اعتباری یا تشریعی در مقابل جعل تکوینی یا حقیقی. جعل اعتباری یا تشریعی عبارت است از جعل یک حکم بر موضوع، جعل یک چیز بر چیز دیگر. این میشه جعل اعتباری که در اصول غالبا اینو میگن. خب حالا میخوایم با توجه به این عبارت کاملا بفهمیم مرحوم شهید چی میخواد بگه. میگه یسوق المولا ارادته، مولا میریزد ارادهش رو در مرحله اعتبار به یک سیاقه جعلی، منتها جعل از نوع چی؟ اعتبار. میخواد بگه این جعل، جعل حقیقی و تکمینی بله نیست، جعل چریختیه، جعل اعتباری و تشریعیه. یعنی که انا مولا میخواد این ارادهش رو در قالب یک جعل اعتباری که جعل حکم بر موضوع هست در مرحله اعتبار بریزه. یه قالب اعتباری میخواد به مرادش بده. علت این که این قالب اعتباری میخواد بده بخاطر این است که بر همین اساس مراد مولا نظم پیدا میکنه. ممکنه اراده به اصل مطلب تعلق داشته باشه، اما از طریق جعل حکم روی چی ببره؟ مقدمات ببره. مثل اونجا گفتم اراده به اصل عالم شدن تعلق یافته، اما پدر میاد و مقدمات عالم شدن حکم میبره، میگه بر پسر واجب است درس فلانی شرکت بکند، مقدمه عالم شدن، بر پسر واجب است از فلان اموری که مانع تحصیل اجتناب بکند، نهاش مقدمات عالم شدن.
بله. اراده به فعل تعلق گرفته، به اصل مطلب، به عالم شدن، در مرحله جمع میشه این اراده رو آباد روی چی؟ روی مقدمات این فعل.
یعنی
چه موضوع محمول داری؟ چرا؟ ببینید جعلی صورت نگرفته، جعل وقتی اتفاق میفته که مرحله اعتبار ما بیاییم، در محل اعتبار مولا یک چیزی را به اسم حکم بر چیز دیگری به اسم موضوع اعتبار میکنه. بعضی‌ها میگن جعل یک گفتگوی ذهنی است که مولا در ذهن خودش انجام میده قبل از اینکه بیان کنه. برخی اینجور توصیف میکنن، اینو چه گفت مکالمه درونی است، میگه جعل تو وجوب الحج على عهده المكلف روش اعتبار. ابراز وقتی است که به شخص بیان کنه، تو درونش نباشه، نه حالی تو ذهن خودشه، اعتماد از ذهن مولاست، امری کاملا اختیاری در ذهن مولاست. وقتی ابراز بکنه میشه مقمحل اثبات، به زبان که بمیشه است. ببینید چه شما این موضوع محمول وسط میارید، این جعل در نفس مولا قبل از مقام ابراز اگه صورت گرفته باشه اعتبار محقق شد، جعل اگه صورت نگرفته باشه صرفا مراد بیان بکنه اعتبار صورت نگرفته، باز هم موضوع محمول هست، باز هم عقل حکم به اطاعت میکنه، اما جعلی صورت نگرفته. خب مرحله اثبات میخوام چند توضیح بدیم. مرحله اثبات لابلای حرف و عرائض هم دیگه روشن شده. وقتی مرحله ثبوت با سه تا عنصر، این ملاک، اراده و اعتبار، یا دو عنصر، کدوم و کدوم؟ ملاک و اراده، این نیاز به اعتبار است، با سه عنصرش یا لاقل با دو عنصرش تمام شد، نوبت به مرحله اثبات میرسه. این مولا میتواند یا مستقیما مراد خودش رو تبیین بکنه، بگه انی اردت منک حج البیت، اینجور بگه، میتونه اعتبار رو بیان کنه، اعتباری که کاشف از اراده است، به جای که مستقیما و صریحا بگه انی اردت منک حج البیت، بیاد صریحا اعتبار رو بیان کنه، اعتباری که تلویحاً پشتش اراده هم خوابیده، کاشف اراده، بگه لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، یعنی برای خدا بر ذمه عبد مکلفین مردم اعتبار شده است، چی رفقا؟ حج البيت، یه نوع بیان اعتبار بر دوش مکلفین، بر دوش مردم قرار داده شده است حج البیت. البته کسانی که من استطاع علیه سبیل بودن راه به حج ببرند، استطاعت رفتن به حج رو داشته باشند، این است کاملا مطلب باشند. خب حالا گاهی اوقات مولا میتونه از جمله انشائی استفاده کنه که غالبا هم همین شکله، برای مرحله اثبات شما میگه حج، قمر الحج، حج به جا بیان، جمله انشائی میتونه جمله خبریه به کار ببره، الحج واجب علیک، جمله خبریه است، الحج واجب علیک، یجب الحج علیک. پس خلاصه کلام، مرحله اثبات میتواند صریحاً با بیان مراد همراه بشه، میتونه با بیان مرحله اعتبار که کاشف از مراد هست اعتبار بیان بشه. از شما یه سوال بپرسم، اگه مولا بگه حج واجب علیک، اینجا بیان چه کرده است؟ مرحله مراد یا مرحله اعتبار؟
خب کدوم اهل میشه؟ میشه اعتبار. وجوب اعتبار، وجوب جعل الفعل علی ذمه المکلف من دون جواز ترک، بدون که اجازه ترک داشته باشه وجوب میشه اعتبار. اما میگه انی اردت منک الحج، یا مثلا میگه انی احب ان تحج، من دوستم تو حج به جا بیاری، یه مراد خودش مستقیما. خب یه نکته اینجا بگم، وقت سار شار و علات فریقت هم فی زاله. گرسون هستی که اصلا سوال کرد که این تعبیر تعبیر جالبی نیست، این که شار سیر کرده است بر طریقه اقلا، که شار شنش عجل از این است که دنبال اقلا بیفتد. این دو فقا این سیر شارع بر طریقه اقلا برای تبعیت نیست، شارع مقدس مخاطب تکالیفش رو اقلا قرار داده، مخاطب شریعتش اقلا هستند. بنابراین طبق روش اقلایی که خودش اونها رو با همین روش خلق فرموده است احکام رو جعل میکنه، این که به سیره اقلا به فهم اقلا تمسک میکنیم و اون رو معیار فهم کتاب و سنت قرار میدیم، دلیلش اینه که مخاطب کتاب و سنت کیا هستن؟ همین اقلا و واسطه. ازو شارع مقدس از این باب که مخاطب شریعتش رو اقلا فرض کرده است، شریعت رو برای اقلا جعل فرموده، سیره متخذ شارع هم همون سیره اقلاست. خب و بعد احتمال مرحله ثبوت به سه عنصرش، یا به اون دو عنصر اول ملاک و اراده، علا اقل تقدیر تبدا مرحله اثبات. مرحله اثبات چیه؟ مرحله وحیه المرحله التي يبرز، ابراز میکند در این مرحله المولا به جمله انشائیه مثل صيغه امر، یا جمله خبریه جمله اسمیه الحج واجب عليك مثلا، یبرز چی را؟ مرحله ثبوت، مرحله ثبوت، مرحله ثبوت رو ابراز میکنه به دافع من الملاک و اراده. ترجمه سلیسش اینه به انگیزه ای که برآمده از ملاک و اراده است، به دافع متعلق به یبرزه، ابراز میکنه بر اساس انگیزه ای که از ملاک و اراده داره. وقتی این حج مصلحت شدید داره، وقتی این شوق اکید به حج پیدا کرده، بر اساس این ملاک اراده انگیزه پیدا میکنه که ابراز بکند وجوب حج را. پس انگیزه مولا برای ابراز همون ملاک و اراده است، این به دافع متعلق به یبرز شد. انگیزه ابراز دیگه چه غرض؟ ملاکی امر واقعی است در خود فعله، ارادم که حالت نفسانی مولاست، حب یا بغض قبلا معنا کردیم. و هذا الابراز از دو قسم خارج نیست، قد یتعلق بالارادت مباشرتن، قد یتعلق بالارادت مع الواسطه، دو حالت، یا مستقیمن متعلق به اراده است این ابراز، یا مع الواسطه متعلق به اراده است. کما اذا قاله، مستقیمش اینه اورید منکم حج بیت الله مثلا، اینجوری. گاهی اوقات هم متعلق است به اعتبار این به واسطه، منتها واسطه کاشف از اراده. حواستون جمع باشه، ما کلام مولانا همون بر مراد او میکنیم، اما همیشه مراد صریحا بیان نمی کنه، گاهی اوقات به جای بیان مراد میاد از اعتبار سخن میگه که کاشف از مراد است. در هر حالت ما بالاخره به مراد میرسیم، حالا یا بی واسطه یا با واسطه. کما اذا قال لله علی الناس، برای خدا بر ذمه مردم اعتبار شده است حج البیت، البته اون مردمی که استطاع الیه سبیلا، بتوانند به بیت راه برند، استطاعت رفتن به خانه رو داشته باشند. و اذا تم هذا الابراز من المولا اصبح من حق مولا علی العبد قضاءً لحق مولویته، همین که این ابراز تمام شد، از حق مولا بر عبد قضاءً لحق مولویت مولا اصبح الاتیان بالفعل، فاعل اصبح است، میگردد اتیان بالفعل یعنی حج به جا آوردن از حق مولا بر عبد. خب یه نکته اینجا بگم بعد ادامهشو بخونم. فقط ببینید که مولا آمده است ابراز کرده است اراده اش رو، حالا چه یا با واسطه یا بی واسطه، مکلف رو به سمت فعلی خوانده است یا از فعلی باز داشته، اگه حرمت باشه باز می‌داره. عقل میتونه اینجا یه سری عناوین انتزاع بکنه، مثلا از اینکه ابراز داشته است اراده اش رو به سمت فعلی، عقل میتونه از این کلمه بعث رو انتزاع بکنه، بگه بعث المولا عبده نحو الفعل، درسته؟ مولا عبدش رو به سمت فعل بعث کرد، این بعث انتزاع عقلیست، عقل انتزاع کرده است این بعث رو از ابراز اراده مولا برای اتیان فعل. اگر مولا از یک اراده کند ترک فعلی را، بگه اردت منکم ان تترک الفعل، عقل از این که مولا اراده ترک فعل کرده عنوان زجر رو انتزاع میکنه، میگه قد زجر المولا ان فعل کذا، فلان فعل مولا زجر فرمود. یا مثلا برعکسش، عقل انسان میتوان از این که مولا بیان کرده است اراده اتیان فعلی را عنوان تحریک رو انتزاع میکنه، میگه قد حرک المولا عبده نحو الفعل، به جای بحث بگه حرک، میتونه عنوان منع رو انتزاع بکنه وقتی مولا اراده کند ترک فعل را، یک قد منع المولا ان الفعل، مولا از فعل منع کرده است. به هر حال عناوین مثل تحریک و بس جایی که اراده به فعل تعلق داره، عناوین مثل زجر و منع جایی که اراده به ترک فعل تعلق گرفته است به انتزاع عقل، عقل اینها رو انتزاع کرده. خب وانتزع العقل انتزاع میکند، اذا تم هذا الابراز اصبح وانتزع، اصبر اصبح است، انتزاع میکند عقل از ابراز مولا اراده اش را، از صادر من، خوب دقت بکنی از صادر صفت ابراز ها، ابرازی که از سوی مولا صادر شده است به قصد رسیدن به مرادش، پس از صادر صفت ابراز، منهو و مرادهی هم زمینشون برمیگرده به مراد. عناوی نه متعددتن مفعول انتزع است، انتزع العقل و عناوی نه متعددتن، از قبیل بعث و تحریک و نحوه هما، از اگه اراده فعل باشه اینها میاد ها، اگه اراده ترک باشه زجر و من میاد جای بعث و تحریم. و کثیرا ما یطلق علی الملاک و الاراده، در بسیاری از مواقع اطلاق میشود بر این دوتا، و هما العنصران اللازمان فی مرحله ثبوت، یک عنصر لازم نبود اعتبار اما این دوتا لازم هستند. یطلق اسم و مبادع الحکم، بهش میگن مبادی حکم، با اینکه جمعه اما اطلاق میشه بر این دوتا. و ذالک به افترازه، این که به ملاک و اراده مبادی حکم میگن به فرض آن است که ان الحکم نفسه هو العنصر الثالث من مرحله ثبوت، عنصر سوم از مرحله ثبوت، ای الاعتبار. و الملاک و الارادت و مباد او للاعتبار، اعتبار ها و مرحله حکم اونجا که جعل میکنند فعلی را بر ذمه مکلف حکم مثل وجوب شکل میگیرد. مبادی اعتبار هم ملاک و اراده است، قبلا گفتیم دیگه اینها انگیزه های مولا. خب ما در بحث های آینده هر چه گفتیم مبادی حکم تکلیفی، ذهن شما باید اوتوماتیک به سمت چی بره؟ ملاک و اراده. مکرر خواهیم گفت ها یه مبادی تکلیف، مبادی حکم، اینه یعنی ملاک و اراده، با این که مثناست اما اسم جمع برش اطلاق میشه. جا افتاد دهنان چیز حسن حلقات همین حل ریشه‌ای مباد در کفایی، اونهای کفایی خوندن میدونم و بحث‌هایی که مربوط به حکم هست تو لابلای مباحث دیگه به شکل جسته و گریخته مطرح بکنیم، مثلا بحث اجتماع امر و نهی جلد دوم کفایه، بعد لابلای بحث اجتماع امر و نهی مراتب حکم رو هم هی خود خود توضیح بدیم. جای خود مصنف باز نکرده یه بابی رو که بشه قشنگ به دست آورد مراتب تکلیف. از دوستان خوب عنایت بکنن، دوره دوره ارزشمندیست، مطبق با ما راه بیایید، یعنی همگام با ما بیایید، ما مجموعه خود تونتر بریم جلو، تعطیلات رو کمتر بکنیم، اتفاقا حاضر بشن برای اینکه بتوانیم بحث رو تا آخر سال به یک نقطه انشاءالله برسونیم، یه بار علمی اصولی ببندید انشاءالله. اگر همت بکنیم انشاءالله میتونیم یک دوره اصولی متقن و منسجم رو با دوستان داشته باشیم که البته خیلی برکات دارن زندگی علمیتون و حول و قوه الهی. ما الان بحث حلقات داریم، مرقه ثالثه صبح ها ساعت 7 صبح، عده‌ای از طلبه های فاضل البته سال هاست واقعا عاشقان پایین بحث دارن میان، حلقه ثالثه رو خیلی مفصله، 2 الی 3 سال طول میگیش تا این دوره جدیدی که ما الان دیگه اواخرش هستیم تمام میشه، سال سوم میشه، خود مبسوط گفتیم مفصل شد. به طور معمول 2 سال حداقل حلقه ثالثه میخواد، حالا حلقه ثانیه 1 سال تمام میشه انشاءالله. و خیلی از این دوستانی که ما خدمتشون بودیم الان واقعا جز طلبه های خاص الخاص هست، این طلبه های هستن که من احساس میکنم از معمول طلبه ها یک سر و گردن جلوتر هست خاطر این استمراری که در بحث داشتن. عمر ما خیلی زود میگذره، این چشم به هم بزنی بیش 6 سال گذشت، 7 سال گذشت، 8 سال گذشت، وقت کسی لذت میبره که این 8 سال رو با تلاش و کوشش پیش ببره و نه با تفریح و سرگرمی و عمر رو به بتالت گذروندن، باز هم عمر میگذره، هر شکلی بخری میگذره اما آخر جز پشیمانی نداره. این عمریست سعی بکنیم ازش تا میتونیم استفاده کنیم، سهمیه ما همین قدره دیگه، بیشتر هم نمیشه. خب ما گفتیم مبادی حکم ملاک و اراده است، خود حکم اعتبار، یک پدیده ایست اعتباری در مرحله اعتبار ایجاد میشه، جعل میشه. اما غافل نشید روح حکم، اساس حکم همون ملاک و اراده است. از دید امامیه هیچ حکم شرعی وجود نداره الا اینکه پشتوانه این حکم ملاک و اراده باشه، لذا نمیشود حکم در جای ثابت باشه در حالی که ملاک و اراده ثابت نباشه. بعدن این قضیه ثمرات داره، یه جاهایی هست برخی قائل شدن به ثبوت حکم، شهید صدر میگه چون ملاک حکم اینجا نیست ثبوت حکم هم بی‌معناست. حکم بی ملاک، حکم بی اراده، حکم بی روحه، بی روح. یک نکته، نکته دوم، هر وقت میگیم حکم ملاک نداره یعنی اراده هم پشتش نیست، چون اراده معلول قهری ملاک، یعنی تحت اختیار مولا نیست، نمیتواند مولا کاری بکنه که شوق در نفسش ایجاد نشه، ایجاد شوق یا بغض از دست مولا خارج، لذا اراده معلوله قهریه. چیه؟ ملاک. علم به ملاک موجب شوق یا بغض میشه، اما اعتبار یک کار کاملا اختیاری است، میتواند اعتبار بکنه چون نه خواست اعتبار هم بکنه، میتونه به اصل مرادش حکم ببریم توی مقدماتش ببره، کاملا اختیاری و هوشمندانه است. باز همین به عنوان عامل نظم دهنده مطرحه، چون اراده کاملا غیر اختیاری است، نمیشه کنترلش کرد، مرحله اعتبار میذارن تا بشه مراد رو به اون نحوی که صلاح هست شکل بهش بدن، اون نحوی که مصلحت هست اعتبار میکنن. خیلی وقتا بیان مراد به صلاح نیست. بابایی هست خواهد بچهش نجار بشه، بچه‌ام دوست نداره، بگی انی اورید ان تکون نجارا، بچه خب از همین حالا میگه نه میلاوی، چیکار میکنه؟ تو ذهن خودش میگه به بچه‌م امر میکنم، همین که ذهن خودش میگه میشه چی؟ میشه اعتبار. به بچه‌م امر میکنم که از فردا بیاد تو کارگاه وایس اونجا دم مغازه تماشا کنیم. این تماشای نجاری، از این چوبو که میگیریم برش میزنیم میخ میکوبیم، بعد از یک چوب خام بدشکل بدقواره یه میز خوشگل در میاریم، پول بابتش میگیریم، بچه من سر شوق میاره که نجار بشه. رضا میاد بچهش تعم بکنه که یجب ان تحضره مثلا اندی، واجب پیش من حاضر بشی هر روز صبح، مثلا بخواد کار فقط همون شد چون مقدمه هم بکنه، سیاه مثل خود مراد هم بکنه، نظم داره. به این میشه چی؟ شامل نظم دهنده، به قولشون عمل تنظیمی، عمل سیاقی، شکل به مرادش میده، منتها شکلی که از نوع چیه؟ اعتباره، واقعی و حقیقی نیست. حکم اشاره طبق ادله که ما داریم که الان فعلا فضاش نیست، کشف انی میکنه از ملاک و اراده. هر جو شارع مقدس حکم فرموده است، معلوم میشود که ملاک و اراده هم بوده است. کشف انی یه وقتی هست ما اثبات میکنیم اصلا ملاک و اراده وجود نداره، و کشف لمی میکنیم از عدم حکم. بحثاش میان خب حکم به اطاعت مولا که میدونید که عقلیه، این خداوند نیست که بگه بر شما واجب است از من اطاعت بکنید، این عقل که میگوید بر تو واجب است از خدا اطاعت بکنید. این اطیع الله که آمده یک امر ارشادی است، و الا دور لازم میاد کسی بخواد امر بکند دیگری و به اطاعت از خودش بگه امر تو که ان توتی، یعنی این میشه دور. بعدم هم کاملا روشنه، شما اگر بخواید از حرف مولا، از همین امر مولا اطاعت بکنید، منوط به اینست که قبلا اطاعت چی شده باشه؟ واجب شده باشه. نمیشود از خود این جمله وجوب اطاعت ثابت بشه، چون ثبوت وجوب اطاعت از همین جمله که مثلا اطیعونی یجب علیک ان تطیعنی، این منوط به این است که قبلا اطاعت ثابت شده باشه تا ما بتوانیم از این جمله وجوب اطاعت رو به دست بیاریم. به همین خاطر وجوب اطاعت از مولا یک امر کاملا ارشادی است، یک حکم کاملا ارشادی است، یعنی باید عقل به این نقطه برسه. عقل هم به محض اینکه مولا ابراز بکنه فرق نمی کنه مرادش رو یا اعتباری که کاشف از مرادش هست، بلافاصله بر عهده شما اطاعت مولا رو قرار میده. میگه باید آنچه که مولا ابراز کرده است موافقت بشه. خب حالا احکام تکلیفی 5 تاست، هر کدوم از این احکام متناسب با خودش ملاک داره و اراده. وجوب و استحباب پشتشون مصلحت و شوق، مصلحت ملاک، شوق اراده. منتهی وجوب مصلحت و شوق شدید پشتشه، استحباب مصلحت و شوق خفیف در نقطه مقابل، حرمت و کراهت پشتشون مفسده و بغضه. منتها مفسد و بغض در حرمت شدید، در کراهت میمونه اباحه. ملاک اباحه چیه؟ اباحه بر دو قسمه، یه اصطلاح میخوام یاد بگیریم. اباحه بر دو قسمه، دو معنا به تعبیر بهتر، دو قسمه. اباحه دو معنا داره، یک معنا معنای زیق و اخصه، یک معنا معنای وسیع و عام. لذا میگن اباحه بالمعنی الاخص، اباحه بالمعنی الاعم. اباحه بالمعنی الاعم، اباحه بالمعنی الاخص رو هم داره ها، متوجه چیدم اضافه شده بهش، باد کرد. اعم اباحه بالمعنى الاعم در مقابل الزامه، این در مقابل وجوب و حرمت، وجوب و حرمت توش الزامه. در شکم این اباحه بالمعنى الاعم استحباب و کراهت هم میاد، چون توش الزام نیست. اما اباحه بالمعنى الاخص در مقابل چهار تا چیزه، نه فقط اون دو حکم الزامی که وجوب و حرمت باشه، بلکه کراهت و استحباب هم در مقابلشه. به تعبیر میگن در مقابل اقتضاء، به تعبیر قدما. پس اباحه بالمعنى الاعم در مقابل الزام، یعنی فقط وجوب و حرمت، در بر میگیرد استحباب و کراهت و اباحه بالمعنى الاخص. اما اباحه بالمعنى الاخص در مقابل اقتضاء، اقتضاء شامل وجوب، حرمت، استحباب و کراهت میشه. گاهی اوقات ملاک اباحه، حالا بعدا میگم این اباحه که میگم اباحه بالمعنى الاخص یا بالمعنى الاعم، سؤال فرداست، بعد برمان پیدا کنه که این اباحه که الان میخوام بگم اباحه بالمعنى الاخص مرادیه به معنى الاعم. این از جایست که خیلی سؤال میکنن، حق مطلب فرض رو ادا میکنیم انشاءالله. بفرما ببینید، خود اباحه دو جور ممکنه ملاک داشته باشه، دو جور ملاک. گاهی اوقات چون ملاک تکلیف درش نیست مباح شده، ملاک تکلیف چون نداره شده مباح، یعنی ملاکش فقد الملاک میشه، یک ملاک منفی مثبت نیست، چون ملاک تکلیف درش نیست شده چی؟ شده مباح. نه ملاک الزام به فعل بود یعنی وجوب، نه ملاک الزام به ترک بود یعنی چی؟ یعنی حرمت. از بیملاکی شده مباح. این یک. به این گونه مباحات میگن مباحات لا اقتضایی، ملاکات لا اقتضایی، چون درشون ملاک مقتضی تکلیف نبوده از سر بی اقتضایی و بی ملاکی شدن مباح. قسم دوم مباحاتی هستن که ملاک دارند، ملاکی که اصلا مقتضی اباحه است، ملاکی مقتضی اباحه است، مثل اطلاق الانان، اصلا آزادی مکلف، اطلاق الانان مکلف خودش موضوعیت داره، این که مکلف اطلاق الانان داشته باشه خودش موضوعیت. به اینها میگن اباحات اقتضایی. ما تو مثال بزنم روشن بشه. ببینید شما کودکی دارید، یه وقت هستش که این کودک داره فرض بگیرید با دکمه کاوشنش بازی میکنه، چیزی روش نمیگید پرفا میکنه میکنه. چرا؟ چون بکشه پایین یا نکشه پایین هیچ اهمیتی ندارد، نه الزامی هست که این کاوشن کشته بشه پایین، مثلا زیپ بشه، من دکمه میگم زیپ بشه فرد بشه پایین یه نکشه پایین هم میاد، چون هیچ کدوم از فعل و ترک الزامی روش نیست، ملاک الزامی نداره، یه وقت بخواب بکنه بود بازی. اما یه وقت هست اصلا خود این آزاد بودن بچه موضوعیت داره، نه بعد الزام باشه، مثل نقاشی اصلا میخواییم بکشه این چی میکشه، به این ذوقش چقدره، جایی که خواهیم امتحان بگیریم از شخص، خواهیم شخص رو تست بکنیم، اطلاق الانانش مثلا لازمه، بعد دستش باز باشه این چی کار میکنه، خود چه بیزه بیون. اینجا اطلاق الانان موضوعیت، یعنی که آزاد باشه، واسه یکی ما به شخص آزادی میدیم چون تضییق دلیلی نداره، یه وقت نه آزادی میدیم چون آزادی موضوعیت داره. قسم اول میشه اباحه لا اقتضایی، جایی که تزلیق یعنی الزام چه به فعل چه به ترک دلیل نداره، بخواهیم گیبلش حس بکنه بکنه. جای دوم میشه اقتضایی، چون آزاد بودن خودش فردا فرضا بگید این تقسیم اباحی اقتضایی و لا اقتضایی مقسمش اباحی بالمعنى الاخص یا اعم. یه سوال جلسه قبل مطرح کردیم کی جواب داد؟ سوال چی بود اصلا یادتون هست؟
اعتبار برای
شاره چی ایجاد میکنه؟ خب اونو گفتم دیگه، امروز توضیح دادم کاملا نقش اعتبار برای شاره بود که خب لابلای هر ازم توضیح دادم. خب اونا که اهل فکر هستن بهتون بگم فکر یک شبه یهو فکر اندیشمند نمیشه، اون تمرین میخواد، بعد این فکر هی به کار بندازی انگه دقیقا بازو میمونه که بعد دنبل بزنی تا قوی بشه، اینم بعد هی باش ور بری تا قوی بشه. این که شما یهو امشب بخوابی صبح یه از فردا بشی متفکری بشی مجتهد، این محال، این خوابه، بعد هی با این فکر بازی کنی توی تقویت بشه، هر چی بیشتر از فکر کار بکشی مثل بازواتون قوی تر میشه. از همین حالا به فکر باشید. و این کان روح الحکم واف تفسیره و حقیقت الحکم التي یقع موضوعا، اون روح و حقیقت حکم موضوع برای حکم عقل است، به وجوب امتثال، به متعلق است به حکم. گفتم وجوب امتثال، وجوب اطاعت حکم چیه؟ حکم عقله. یه این روح و حقیقت نفس ملاک و اراده است. اذا تصد المولا لابرازهما، البته به شرط اینکه مولا ابراز کنه، تا نگه بر ما تکلیف نمیاد، به شرط اینکه مولا متصدی ابراز ملاک و اراده باشد به قصد توسل به مرادش، سواء انشاء اعتبارا عنصر سوم او لا. این ضروری نبودن اعتبار رو میخواد بگه، چه مرادشو مستقیما و صریحا بیان بکنه بدون اینکه اعتبار بکنه، بگی پسر اردت ان تكون نجارا، اینجا مستقیما بگی، چه نه به مقدمات امر بکنه، مثلا اعتبار بکنه یجب علیک ان تكون نجارا، اینجور بگی. در هر دو حالت حکم عقل به وجوب اطاعت هست. ولی کل واحد من الاحکام تکلیفیه الخمسه، برای هر کدوم از این احکام پنجگانه تکلیفی مباد او تتفق و معتبیته، یه مبادی است که هماهنگ است با طبیعت این کل واحد، هر کدوم متناسب با خودشون. فمباد الوجوب اراده شدید، و پشت این اراده شدید مصلحتی که رسیده است به درجه عالیه. چرا اینقدر شدید دارید میکنین قضیه رو؟ برای اینکه تعبا ان ترخیص فی المخالفه، به گونه که مانع بشود ابا کند از ترخیص در مخالفت، اجازه مخالفت به شما نمیده، این مال وجود. و مباد الحرمه همچنین مبغوزیت و شدیده، این اراده است. و من ورائها المفسدت البالغت و الى درجت نفسها، به همون درجه، یعنی به همون شدت، به همون شدتی که مبغوزیت بود مفسده هم هست، هر چه مفسده شدت پیدا کنه بغض هم بیشتر میشه، الى درجت نفسها، به همون درجه از شدت مبغوزیت مفسده هم هست. نفسه ها میخواه به درجه ها، الفلام الفلام عهد ذکری، یعنی به همون درجه ای که در مبغوضیت بود، به همون شدت. ولی استحباب و کراهه یتولدان، متولد میشوند از مباد ام نفس نوع، از همون نوع قبلی، استحباب از مصلحت و حب شوق، کراهت هم از مفسده و بغض، به نفس نوع، از همون نوع، اما ولکنها از اضعف و درجتن به نه، اونتا ضعیفتره، به گونه که یسمح، یسمح المولا معها، مع چی رفقا؟ مع این درجه، به گونه که یسمح المولا معها به ترک المستحب و به ارتکاب المکروه، اجازه میدهد که مستحب ترک بشه، مکروه ارتکاب پیدا کنه. گفتم این درجه الفون عهد ذکری ها به اون درجه بالا میخوره، درجتن عالیتن تبعن ترخیص فی المخالفه، این همین انجام بیارید من برای حل مفسدت البالغت و الاد درجت نفسا، یعنی الاد درجت العالیت التي تعبا ان ترخیص فل مخالفه. پس این الف و لام اد درجه این خود اون درجت عالیت خط بالا. اما الاباحه فهیه به معنی این در دو قسمه، احد و هما الاباحه بالمعنى الاخص التي تعتبر نوع پنجم از احکام تکلیفی. خیلی بخوایم روشن بیانش بکنیم، و یه تعبر، تعبر اباحه بیان میکند مساوی بودن فعل و ترک رو در نگاه مولا. هیچ تفاوتی بین فعل و ترک در نگاه مولا نیست. نزیم ول آخر الاباحه بالمعنى العام و قد یطلق علیها اسم ترخیص ها. خوب به این نکته حواستون جمع باشه، کلمه ترخیص رو به کرات خواهیم گفت در بحث های بعدی. هرگاه گفتیم ترخیص یعنی اباحه بالمعنى العام فی مقابل الزام یعنی وجوب و حرمت، فتشمل المستحبات والمکروهات مضافن الى المباحات بالمعنى الاخص، اونها هم در بر میگیره چون اشتراک دارن هر ستا مستحبات و مکروهات و مباحات بالمعنى الاخص فی عدم الالزام، هیچ کدوم الزام نیست، این اباحه در مقابل الزامه. بل اباحت و قد تنشو ان خلو بالفعل المباح من ای ملاکن ید او الالزام. حالا چه الزام بر فعل چه الزام بر ترک، الزام بر فعل میشه وجوب، الزام بر ترک میشه حرمت. گاهی اوقات اباحه ملاکش لا اقتضائیه، یعنی ناشی میشود از خلو به فعل مباح از هر ملاکی که بخواند به الزام، این یک قسم. وقت تنشأ اباحه از وجود ملاک در این که باشد مکلف مطلق الانان، یعنی آزاد، اینجا آزادی موضوعیت داره، اینم قسم دوم. و ملاکها ملاک اباحه علل اول لا اقتضایی است، هیچ ملاک مقتضی حکمی نیست شده مباح، مثل اون بچه که بدهد هیچ کار نمیخور طلبش کرده بوده. و علستانی اقتضایی، بنابر دوم ملاک اباحه میشه چی رفقا؟ میشه اقتضایی. و السلام علیکم و رحمت الله.